با سیستم های کنترل اقلیم خاص. گل محمدی رو میتوان در اراضی شیبدار کاشت، یعنی در نامرغوب ترین زمین ها شما میتونید این گل رو بکارید. سرمایه اولیه کمی رو میخواد، دولت کمک میکنه. اگر شما نهال های کشت بافتی رو بگیرید که نهال های سالم سازی شدن و سلامت و اصالت برخوردار هستن، دولت هزینه اون رو تا 1200 تومان تا نیمش رو پرداخت میکنه. این خیلی نکته مهمیه. هزینه آبیاریش رو هم دولت بر اساس یک ماده قانونی 1585 85% هزینه آبیاری رو هم پرداخت میکنه. این گل 70 سال نهاله، 10 سال یه بار کفور میشه، سال به سال گلدهیش بیشتر میشه، اگه کم بکنه کفور میکنید دوباره. ببینید اینها یعنی که سرمایه اولیه برای این گل ایجاد گلستان کمه. اگر ما گل سالم سازی شده رو استفاده بکنیم، شما وقتی هم که میخواید این گل رو بفروشید، بازار پایدار داره، بازارش روز به روز افزون میشه به هر شکلی که شما تصمیم گرفته باشید که اون رو عرضه کنید. به نظر من یکی از ثروتسازترین بخشای حوزه کشاورزی گل سرخ.
گلستانه یک مجله رادیوییه که هدفش رونق فعالیت‌های مرتبط با پرورش گل و گیاهه. گلستانه از ظرفیت‌های داخلی برای پرورش و تولید گل و گیاه در کشور با شما صحبت می‌کنه. برای برقراری ارتباط با برنامه گلستانه 30,000-36,37 رو فراموش نکنید. اینجا گلستان است، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
متشکرم آقای دکتر ایرج رستگار که همراهی کردید با برنامه گلستانه تا اکنون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
چه فراوری هایی از گل محمدی میشه کرد که پول سازه؟
خب فراوری یه سنت دیگه است. شما اول کاشت میکنید، بعد اینو میفروشید، یه دین از شما میخرن گل تر رو، تبدیل به فاز سوم میشه، اسانس، ازش اسانس تولید میکنن. این اسانس در اختیار اون گروه فراوری که در حقیقت محصول نهایی رو تولید میکنن قرار میگیره و اون افراد که میتونه هم در صنایع دارویی غذایی آرایشی بهداشتی باشه ازش میتونن در صنایع اتروکلون استفاده کنن، در صنایع دارویی استفاده کنن که اونها زیر شاخه‌های خاص خودشو داره. عرض میکنم این حوزه حوزه ایست که هر کس بخشی از این سهم کاری رو که کرده دریافت میکنه و اگر فردی باشه یا سازمانی باشه یا تعاونی باشه بله. که بتونه چهار مرحله رو ایجاد کنه، خب قطعا سوداوریش بهتره. شما حساب کنید یه هکتار زمین دارید، این زمین شما در سر و شیبی قرار، یعنی زمین شیب داره،
بله،
میوه نمیتونه توش بکارید، هر محصولی رو نمیتونه بکاره، محدوده. اما گل محمدی میکارید، دقت کنید گل محمدی در جایی میکارید که آبم کم دارید چون مقاوم به کمابیه، زمینش هم نمیتونی خونه بسازی، نمیتونی بفروشی، نمیتونی بگیری چون تو عرضی شیب داره. ولی اگه گل محمدی بکاری هکتارش اگر گل سالم سازی شده و با استالت باشه که تناژ بالا بده، اون نتیجهش میشه که شما بتونید حداقل ماهی 50 میلیون تومان برداشت کنید. ببینید متوسط برداشت ایران 1.2-1.8 تن در هکتاره، یعنی در یه هکتار شما 1.2 تن یا 1.8 تن در هکتار برداشت میکنید.
صحیح.
اما در حالی که بلغاری یا اون ترکیه از بین این رو چیزی حدود 6 تن تا 10 تن برداشت میکنه، حداقل 3 برابر ما. چون اون از روش پاجوش که ما تو کشورمون استفاده میکنیم استفاده نمیکنه، یعنی نهال خوب میکاره. ما در آزمایشگاه تو صنعت بیوتکنولوژی از یک سلول گیاه اون ژنوتیپ برتر گل محمدی، گل محمدی 72 تا ژنوتیپ داره، ما برترین ژنوتیپشون که قدرت اسانس داره اون رو میگیریم، تکثیرش میکنیم به میلیون، در اختیار کشاورزان قرار میدیم. این شما تفاوتش با اون روش قبل اینه که تناژ شما رو به نفع قابل توجهی تا 3 برابر افزایش میده. نکته دوم، شما چون ریشه داره ناگیرایی صفره، اصلا گیاه از بین نمیره، ریشه داره ناگیرایی نداره، آرودگی رو منتقل نمیکنه، رشد رویشیش تا 2 برابر نسبت به روشهای سنتی است. یعنی شما وقتی که گیاه که حاصل از کشت بافت است که توسط مرکز بیوتکنولوژی استفاده میشه رو استفاده میکنید، دارید کمک میکنید به اینکه محصول بیشتری رو دریافت کنید، محصول سالمتر، و اسانسی رو که از اون میگیرید اسانس گران قیمتتر هست.
یعنی میتونیم بگیم که از نظر بو، ارزش و ماندگاری گلهایی که در آزمایشگاه تولید میشه بیشتره.
دقیقاً. چرا؟ به خاطر اینکه شما 70 تا ژنوتیپ دارید، تو روش‌های سنتی چون نمیتونن تشخیص بدن جمع میکنن میبرن تو یه زمین، ولی اینجا ما یه دونه گل که ژنوتیپ برتر اسانس بیشتری رو داره میبریم، بوی خوشتر، البته ما منظورمون اسانسه که بعدا بله. بتونیم ازش اسانس بگیریم، اسانس بیشتری داره، کارآمدی اقتصادی بیشتری داره، در هکتار گل بیشتری رو به ما میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایرج رستگار که همراهی کردید با برنامه گلستانه تا اکنون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
من یادآوری کنم خدمت شنوندگان عزیز که آقای دکتر ایرج رستگار مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه گل و گیاه زینتی هستند.
بیا بنگر در این رؤیا صفای جنگل و دریا، تماشا کن رخ مهتاب، ببین آرامش گلها.
داوود رشیدی هستم. در این برنامه در خصوص نگهداری گل آپارتمانی به نام بگونیا میخواستم برای شما صحبت داشته باشم. گل بگونیا در ارقام مختلف توی منازل دیده میشه و در گلفروشی ها هم وجود داره که بگونیای ریس، بگونیای بحری، بگونیای عروس، این نام‌های مختلفی است که ما توی گلفروشی‌ها و گلخونه‌ها و منازل از بگونیا داریم و ارقام و اشخاص اشکال مختلفی هستن. این گیاه بسیار زیبا در آپارتمان به راحتی نگهداری میشه به شرط اینکه نکات زیر رو در وارد اون رعایت کنیم. اولا نور. نور طبیعی کنار پنجره نور مطلوب برای این گیاه هست و در معرض تابش مستقیم و آفتاب نباید قرار بگیره. دما حداقل دما در حرارت برای به صدا بگونیا 13 درجه سانتیگراد در زمستان و حداکثر دمایی که میتونه تحمل داشته باشه تا 30 درجه است و مطلوب ترین دما برامون 20 تا 24 درجه است که ما میتونیم براش داشته باشیم تو آپارتمان. آبیاری هم در تابستان هفته دو بار و در زمستان هر 10 روز یک بار ما اگر بگونیا را آبیاری کنیم بهترین شکل آبیاری است که آبم باید آب سبک و فاقد املاح باشه و از آبای سنگین و دارای املاح برای بگونیا استفاده نکنیم، چون توی بگونیا ایجاد نوک‌سوختگی های روی بگونیا ایجاد میشه که اون بیشتر بر اساس املاح آب است. رطوبت در تابستان هر 4 روز یک بار برگ‌های بگونیا رو با آب سبک غبار پاشی بفرمایید و این آب باید حتما آب باران یا آب تصفیه شده باشه، چون آبای به صدا سنگین باعث ایجاد لکه روی گیاه میشه. تغذیه هم هر دو هفته یک بار از کودهای مایع یا جامد، چه کود کامل توی به صدا بازار هست استفاده کنید که کود فقط کودی باشه که شناسنامه داشته باشه و تمام موارد رو روش درج شده باشه و از کودهایی که بدون شناسنامه هست استفاده نکنید، چون این کودها احتمال داره که اصلا به گیاه صدمه بزنه. خاک مناسب خاک مخلوطی است. کوکوپیت، پرلیت و پیتماس هست که بهترین خاک میتونه باشه به نسبت مساوی. سعی کنید که گلدان به گلدان یعنی سایز به سایز استفاده کنید. یه دفعه کوچیکو توی یه گلدان بزرگ اگه بذارید این رشدش رو متوقف میکنه و نمیذاره که اون رشدی که باید داشته باشه رو داشته باشه و سعی کنید از گلدانهایی استفاده کنید که به اصطلاح زهکش خوبی داشته باشه و بتونه تربیه خاک رو انجام بده. تمیز کردن برگ ها هم که هفته یک بار اگه برگ هاشو با آب تصفیه شده تمیز کنیم و با اسفنج ریخت بکشیم خیلی باعث میشه که تنفس گیاه بهتر بشه. تکثیر بگونیا که از تقسیم بوته یعنی تقسیم ریشه و تکثیری از طریق برگ هم انجام میشه، یعنی قلمه برگ و یا قلمه برگ ساقه‌دار، از این سه روش ما میتونیم اون رو تکثیر کنیم و تعدادش رو زیاد کنیم. حالا اگر در منزل شما دیدین که به اصطلاح یک سفیدک های روش ایجاد شده، این نشانه اینه که گیاه شما شپشک به شمله کرده و باید از سمای حشره کش برای دفع اونها استفاده کنیم. اگر برگ ها کمرنگ و پشت برگ ها حالت تار عنکبوت ظاهر شده، این نشانه اینه که تنه قرمز به این گیاه حمله کرده و باید از سموم تنه کش برای مبارزه با اون استفاده کنید تا گیاه شما همیشه سالم و شاداب باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
اگر میخواین در خصوص گل و گیاه برای ما صحبت بفرمایید، کلمه گلستانه رو به 30,000 3637 پیامک بزنید. از گل و گیاه صحبت شد، بد نیست من از گل پامچال بگم. گل پامچال بسیار زیباست، بیشتر مناسب باغچه است و میتونه شما را از خواص دارویی زیادی بهره‌مند کنه. هفته یک بار بهش آب بدید، اما خاکش رو غنی کنید تا بتونه حسابی رشد کنه. گل پامچال برای حساسیت‌های پوستی بسیار مناسبه. این گل بسیار عجیبه، چون تمام قسمت‌های اون قابلیت خورده شدن داره، از ریشه تا برگ ها. اما آویشن، آویشن در مقابل گرما و کم آبی بسیار مقاومه و عطر فوق‌العاده‌ای به فضای خونتون میده. اگر هم در باغچه خونتون بکارید که چه بهتر. خیلی بهتر رشد میکنه و هم خیلی به زیبایی اون فضا کمک میکنه. و گیاه بومادران رو چقدر شما میشناسید؟ این گیاه یکی از درمانهای سنتی برای آفتاب سوختگیه. پس میشه فهمید که بومادران چقدر در برابر آفتاب و نور اون مقاومه. این گل زیبا با رنگ دوست داشتنیش معمولاً به صورت دسته‌ای رشد میکنه و خواص دارویی و درمانی دیگه هم داره که پیشنهاد میکنیم در موردش مطالعه بفرمایید تا بریم سراغ معرفی گلهای آپارتمانی دیگه در برنامه‌های آینده. خب آقای دکتر رستگار، به هر حال ما در رادیو اقتصاد فعالیت میکنیم و بیشتر نگاه اقتصادی به مسائل داریم. غیر از تولید نهال، محصول، صنایع فراوری، میتونه راهکارهای دیگه ای گل و گیاه برای اقتصاد کشور ما داشته باشه؟
اگر منظورتون گل محمدی است؟
بله، گل محمدی که صحبت کردید.
بله، عرضم حضور با سعادتون یکی از کارکردهای بسیار اقتصادی که گل محمدی و یا گل سرخ و یا هر نامی که در کشورهای مختلف از آن یاد میکنن در فصل بهار جشنواره های گل است.
بله،
جشنواره های گل در کشورهای امروز خصوصا البته در کشور ما هست، ولی پولساز ترین اونها رو شما در کشور بلغارستان، در کشور ترکیه، در کشور فرانسه میبینید. تورهای مختلفی برای این جشنواره ها حضور پیدا میکنن و کارآمدی های اقتصادی فوق العاده زیادی رو داره. من به جرئت میتونم بگم بلیت هتل گران قیمت ترینش زمانی است که جشنواره های گل و جشنواره گل خصوصا جشنواره گل سرخ است. به جهت اینکه یک ماه زمان میبره و میتواند کارآمدی بسیار مطلوبی رو داشته باشه.
کسی که گل محمدی میکارن دغدغه فروش نهاد داشته باشن؟
اصلی ترین عنصری که باید انتخاب کنیم اینه که اگر تولید کردیم بازار فروش دارد. این بازار یک بازار تشنه رو به تزایده، یعنی کاهش پیدا نمی کند، هیچ سالانه افزایش پیدا می کند. وقتی من از بازار صحبت می کنم منظورم بازار جهانی است.
درست.
یعنی شما در یک بازار جهانی باید اون بازار جهانی رو بیابید و وارد اون بازار جهانی شوید. یک بخش این بازاریابی است، یک بخش دیگه این بازارسازی است. یعنی کسانی که میخوان به صورت هکتارهای بزرگ کار بکنن اگر سراغ بازارسازی هم بروند اون ارزش اقتصادی خیلی زیادی داره. به نظر من امروز روز در کشور ما متاسفانه ظرفیت استفاده از گل محمدی وجود دارد، اما بازارسازی لازم صورت نمیگیره. بنده خدایی ایشون کار کفش میکرد، تولید کفش داشت.
بله.
و یه بازاریابش رو میفرسته، میگه برو در یکی از کشورهای آفریقایی شما میتونی مشتری پیدا کنی. این میرود و بعد از یک مدت برمیگرده، اگه ماموریت یک ماهه بوده یه هفته برمیگرده، میگه آقای رئیس من برگشتم. به جهت اینکه اصلا اونجا کسی کفش نمیپوشه، همه پا برهنن.
بله.
مدیر اونجا بعد از یک مدت فرد دیگری رو راهی میکنه، بازاریاب دیگری رو. اون میرود یک ماه میمونه، تماس میگیره با آقای رئیس، میگه میشود من یک ماه دیگه اینجا بمونم؟ میگه چرا؟ میگه من یه بازار بزرگ کفش پیدا کردم، اینجا کسی کفش نمیپوشه. ببینید، ما میتونیم استانس رو بگیریم، تمامی این کارخانات جاتی که امروز روز تو کشور ما دارن کار میکنن، صنایع آرایشی، صنایع بهداشتی، صنایع غذایی، میتونن از اسانس گل محمدی و برندهای جدید، یعنی من ایده است، این ایده رو بگیرن و توی محصولاتی که استفاده میکنن از اسانس گل محمدی استفاده کنن با رایحه بسیار دلنشینی که داره. یعنی که شما یه بازارسازی بزرگ کردید.
درسته. شما در مورد بازار جهانی صحبت فرمودید. الان کشورهای منطقه در زمینه کاشت گل محمدی چقدر موفق بودن؟ آیا از ما پیشی گرفتن؟
ما بزرگترین تولید کننده گل محمدی در جهانیم. 17000 هکتار. ترکیه 3000 هکتار داره، بلغارستان 3000 هکتار. اونها با اون 3000 هکتارشون چه به لحاظ صنایع فراوری، چه به لحاظ حجم تولید از ما جلوترن. اما این در ارتباط با اونهایی که شاید دهه‌های گذشته کار رو 100 سال گذشته شروع کردن، اما کشورهایی که جدید، افغانستان یه حجم قابل توجهی کار رو شروع کرده، به گونه که طی 8 سال گذشته با ایجاد کارخونه‌های سانستام محصولش رو به امارات داره صادر می‌کنه در حال حاضر.
بله.
و یا کشورهایی مثل هند تغییر الگوی کشت داده و آنچه را که در منطقه می‌بینم گرایش قابل توجه به کشت گل محمدی، یکی از دلایل اون تکرار می‌کنم نیاز آبی پایینش است. بازار فروش پایدار و نکته دیگه هزینه تولید کم آن است.
چرا پس ما ضعف داریم در این زمینه که کشورهای دیگه از ما جلو افتادن؟ چه ضعفی است؟ چه مشکلی هست؟ چه چالشی است؟ بله بفرمایید.
اجازه بگید.
حالا در خصوص یک تولید کننده بفرمایید.
خب من میگم آگاهی.
ببینید. آگاهی.
اجازه بدید بگم فقط آگاهی. ما هر وقت که آگاهی رو افزایش بدهیم کمک میکنیم به این که تولید بیشتری رو خواهیم داشت. من اجازه بدید به همین واجب بسنده کنم و تاکید کنم که هممیهنان ما تفاوت بین یک گل محمدی به روش سنتی پاجوش رو با یک روش گل محمدی کشت بافتی اصلاح شده سلامت که دولت حمایتگر اون هست رو پیجو بشن، بعد خودشان در میابند که چه مسیر رو انتخاب بکنن و کارآمدی های اقتصادیش انشالله که برای همه خوب باشه. و اون جمله‌ای که همکار خوب شما در گزارش عنوان فرمودند که هر آن کسانی که با گل هستند جیب هایشان نیست پول است، یا گل است
جیب هایشان پول است،
جیب هایشان پول است،
اون کسی که با گل جیبشان پر پوله،
آن کسی که با گل جیبشان پر پوله.
بله،
انشالله که همین گونه باشه.
خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایرج رستگار، مدیر عامل یک از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه گل و گیاه زینتی که قبول دعوت کردید. از شما سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های آتی باز هم شما رو ببینیم و اطلاعات بیشتر از شما کسب کنیم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. منم خدافظی می‌کنم از شما و شنوندگان خوبتون.
متشکرم. عزیز شنیدید در مورد گیاهان دارویی و زینتی صحبت کردیم، از جمله گلها، از اینکه ارزش اقتصادیش به چه میزانه، چه محصولاتی از گل به دست میاد به خصوص گل محمدی، و اینکه غیر از تولید نهال و محصول و صنایع فرآوری آیا راهکارهای دیگه‌ای میشه از گل و گیاه برای اقتصاد پیدا کرد یا نه، و مطالب دیگه. از همه شما ممنونم که شنونده برنامه گلستانه بودید. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام علیکم، با دکتر کتاب اومدیم.
خوش اومدیم.
به جای شما گفتن البته، احتمالاً. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. رسیدن به پول و ثروت برای داشتن استقلال مالی تو زندگی آرزویه که خیلی از ما آدم ها داریم. به خاطر همینم یه سری هدف ها تو مسیرمون مشخص میکنیم و دوست داریم به اونا برسیم. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که اکثراً یا راه رسیدن به این اهداف رو نمیدونیم، یا تو راه رسیدن به این هدف ها با یه سری موانع و مشکلاتی روبرو میشیم که به کل بی خیال هدفمون میشیم.
عجب.
این روزایی که بیشتر وقتهای آزادم رو تو خونه سر میکنم برای مطالعه رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا عینکش رو داد بالا و گفت:
امروز چگونه آهنربای پول و ثروت بشیم؟ اینو بخون.
چگونه آهنربای پول و ثروت شویم؟ چگونه کجای این قفس است؟
خودشه. کتاب چگونه آهنربای پول و ثروت شویم، نویسنده آنتونی رابینز. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم ببینیم چه خبره. تو مقدمه این کتاب اومده که اکنون وقت عمل است. اگر واقعا خواهان این هستی که سرنوشت آینده مالیت رو در دست بگیری و به دنبال رسیدن به آرزوها و رویات هستی، با من همراه شو. یعنی با آقای آنتونی رابینز. چرا؟ برای جذب پول و ثروت و رسیدن به استقلال مالی برای یک زندگی ایدئال. بازم چرا؟ چون تو لیاقتش رو داری. تو شاهکار نظام آفرینش هستی که خداوند هرگاه به تو نظر میکنه به خودش میباله. از همین جایی که الان هستی شروع کن و از ابزارهایی که در اختیار داری بهره ببر. یقین داشته باش وقتی دست به کار شدی، ابزارهای خیلی بهتری پیش روی تو میان. این کتاب برای رسیدن به پول و ثروت 10 قدم پیشنهاد داده که امروز با هم قدم اولشو برمی‌داریم. قدم اول، مسئولیت وضعیت کنونی مالی خودتون رو بپذیرید. اگر میخواید ثروتمند بشی، ابتدا باید مسئولیت وضعیت کنونی مالی خودتون رو بپذیرید. یعنی باید قبول کنی شما مسئول داشته ها و نداشته های خودتون هستید. دست از مقصر اعلام کردن پدر و مادر و دولت و تورم و غیره بردارید. دوروبرتون رو نگاه کنید. تو همین شرایط اقتصادی عده‌ای هر روز ثروتمندتر میشن. یکی از مخربترین باورها در مورد ثروت اینه که کسی نمیتونه از راه حلال ثروتمند بشه. آقای آنتونی رابینز در ادامه میگه که اگر چنین عادت و فکر مخربی در مورد پول دارید، به شما قول میدم که همیشه هشتتون گروه نوعتون خواهد بود. چرا؟ چون فکرتون رو کار نمیندازید تا از راه حلال پول بیشتری بسازید. خب یه ذره نویسنده عصبی شد، بریم ببینیم ادامه چه خبره. نکته ای که توی قدم اول این کتاب روش تاکید میشه اینه که هرگز خودتون رو به خاطر شرایط بد مالیتون سرزنش نکنید. خب پس چی کار کنید؟ بیاید توجه کنید که به چه دلیلی پول کمی جذب میکنید. شاید به خاطر فکر و احساس شماست که این مسائل ایجاد میشن. و در نهایت خط آخر قدم اول یه ذره سینمایی میشه و میگه که کارگردان زندگی خودتون باشید تا بتونید سناریوی زندگیتون رو مطابق میلتون بنویسید. اوه بازم از 60 ثانیه گذشت. فراموش نکنید که از طریق 30,36,37 میتونید کتابای مفید در زمینه موفقیت رو با ما در میون بگذارید تا با هم اونا رو ورق بزنید. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله.
خب بچه ها، قرار شد پسته بگیرم دیگه، درسته؟
به نظر من تخمه هم بگیر، تو رو بیچسبه.
باشه، 1 کیلو پسته 2 کیلو تخمه، بسه؟
بابا کیلویی چیه؟ انگار حواست نیست و کروناه، فقط بسته‌بندی بگیری.
آخه ببین باشه. اگه تخمه و پسته بسته‌بندی باشه قبلش دستی بهش نخورده، اینجوری هم بهداشتی هم خیالمونم راحت تره. به نظر
خب باشه، من رفتم.
مگه میدونی چی باید بگیری؟
آخ نه،
برفود هم پسته داره هم تخمه.
بسته های تخمه و پسته برفود مکانیزه و بدون دخالت دست.
با شما همراه بودیم در اولین شب از آذر ماه 1399 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد تا بدین لحظه مورد پسندتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم انتخابتون برای شنیدن شبکه رادیویی اقتصاد باشه. همکارانم آماده میشن تا بخش سوم کاری رادیو اقتصاد رو با برنامه شب آفتابی به مدت زمان 2 ساعت تقدیم حضورتون کنم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم مهدی گودرزی. آرزوی شبی آرام و فردایی پر از تندرستی و سلامت رو داریم. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.